بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شكر أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاصة هدیه پیشگاه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات دیگری محبت بفرمید. خداوند انشالله این قدم های بیمقدار ما گفت و شنیده کم قیمت ما رو کرمش قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج مولامون ولی اثر و منافدا قرار بده. انشاءالله توفیق دیدار روی مبارکش نوکری آستانش و شهادت در راهش روزی همه ما بشه. صلوات دیگری محبت بفرمید. خطبه ای رو که امروز محضرش هستیم از کتاب شریف نهج البلاغه خطبه دوم هست. طبیعتاً ما بنا نداریم در این جلسات سخنرانی کنیم به اون معنایی که در حیات سخنرانی میکنیم، چون یه عزیزی جلسه پیش گفت آقا انقدر متن عربی میخونید خلاصه مثلا بحث از دست ما در میره. عرض کردم که ما اینجا متن خوانی اصلا باید بکنیم طبیعتاً، و نهج البلاغه هم اگر عزیزان همراهشون باشه من آدرس میدم میتونن متن رو ببینن. بنامون بر سخنرانی به اون معنا نیست این جلسات، و اگر هم توفیق بشه بعضی از متون اعتقادی رو هم لابلای این بحثا میخوایم مطرح کنیم. مباحثی که تو هیئت عمومی نمیشه گفت ولی مهمه. حالا آخر بحث اگر دیدم انشالله بحث به جایی رسید عرض میکنم که برای جلسه بعد شاید یه قسمتی از جلد 25 بهار رو با هم بخونیم که راجع به این که به ائمه میشه چیزی رو تفویض کرد یا نه، امرمون رو میتونیم به اهل بیت واگذار کنیم یا نه، به چه معنا. مباحث مهمیه توی شناخت اهل بیت و هیئت هم جاش نیزادم بخواد مطرح کنیم. این کتابی هم که این دفعه قطوره گرفتم دستم رو بردم جهتش اینه که عزیزان از من زیاد میپرسن که کدام ترجمه نهج البلاغه رو بخونیم. به نظر حقیر اونجوری که بررسی کردم ترجمه آقای استاد بزرگوار آقای استاد ولی ترجمه خیلی پاکیزه با دقتیه. خیلی جاهاشو مقایسه کردم. دو تا چاپ ازش هست، یه چاپ ناپاک که انتشارات اسفه چاپ کرده، خیلی بد چاپ کرده. یکی هم بنیاد نهج البلاغه منتشر کرده، البته امیدوارم که چاپش تمام نشده باشه. ترجمه اثر کار ایشونه. یه لغاتی هم ترجمه کردن، من فرصت نکردم تو مقدمه این ببینم که ترجمه لغات هم کار آقای استاد ولی هست یا نه. اگر کار آقای استاد ولی باشه حتما کار تمیزیه. البته ممکن عزیزان دیگه زحمت کشته باشن، وقت باید نقد و بررسی کرد که ببینیم کار خوبیه یا نه. خطبه دوم تقریبا همه نهج البلاغه هم یکیه، یعنی خطبه 1 و 2 و 3 برخلاف دیگران که جا به جا میشه، خطبه 1 و 2 و 3 جا به جا نشد. منتها همون کاری که مرحوم سید دوست داره انجام بده و یه خورده رو اعصاب خواننده میره اینجا هم انجام داده، اونم اینه که سید به خاطر اینکه میخواست کتاب محدود و مختصر باشه خطبه را تلخیص کرده و از معدود جایی که خودش تیتر زده، یعنی بعضی وقتا خیلی خلاصه نرم و اینا تلخیص میکنه برو خودش هم نمیاره. بعد بازم نگاه میکنه جلسه پیش عرض میکنه متن یهو دوچار سکته میشه، متن اصلیشو میریم پیدا میکنیم میبینیم که اینجا رو مثلا یه پاراگرافو گفته چهار تا پاراگرافو حذف کرده. اینجا از اون معدود خطبه‌ای که سید وسطش تیتر زده، یعنی خودش بریده، بعد گفته و منها از جمله اون خطبه این قسمت راجع به این گروهه. لذا همونطور که جلسه پیش عرض کردیم این خطبه هم چند تا موضوع توش هست که ما به سرعت میخونیم. هدفمون برای این خطبه قسمت آخرش، اونطور چون میخوایم خطبه رو خونده باشیم و یه ترجمه مختصر بکنیم یه اشاره به اون اولاش هم عرض میکنم. مصدر خطبه هم پیدا نشده تا به حال، یعنی این خطبه به این شکل جایی در کتب قبل از سید پیدا نشده. یه گوشه هایش در مسترشد طبری که اوائل قرن چهار یعنی تقریبا معاصر شیخ کلینی هست، تکه آخرش که خیلی مهمه برای ما که اصلا این خطبه رو برای اون تکه آخر انتخاب کردیم اونجا اومده با یه تفاوت اندک. و چون اون قسمت آخر بسیار مهمه، از اون جاهاییست که خیلی شیعی شده کتاب نهج البلاغه، ابن عبدالحدید هم گفته که به نظر من این تیکش و شیعه ها خلاصه یه کارایی توش کردن، یعنی چون اون جملات آخر این خطبه خیلی سخت کسی با عقیده غیر شیعه بخواد امیرالمومنین و این حرف رو ازش بشنه. مرحوم سید اینجوری تیتر زده: و من خطبت الله علیه السلام، از خطبه های اون بزرگوار، بعد انصرافهی من صفین، بعد از اینکه از صفین داشت برمیگشت، و فیها حال الناس قبل البعثه، و داشت حالت مردم رو در زمان بعثت و جاهلیت قبل از بعثت حضرت میفرمود. کلا یه بار جاهلیت قبل از بعثت رو حضرت میفرمود، بعد راجع به اهل بیت پیغمبر میفرمود، و بعد راجع به قوم دیگری که در بعضی از نسخه ها منافقانه، و بعد پایانش هم که حسن ختامش راجع به اهل بیتی که خیلی جملات مهمیه که حالا بهش میرسیم انشاءالله. شروع خطبه اینطوریه که حضرت داره از صفین برمیگرده، اینجوری میفرماد که حالا ما اون خطبه اصلی رو نداریم که در اون سخنرانی امیرالمومنین از کجا شروع کرد، اینجوری میفرماد که احمده استتماما لنعمته، خدا را برای دریافت کامل نعمتش و فروتنی در برابر عزتش و پناه جستن از نافرمانیش سپاس و ستایش میگویم، و استسلامن لعزته و استعصامن من معصیته، حمدش میکنم برای اینا و با اینا، و استعینه فاقتن الی کفایته، از او طلب میکنم برای اینکه من کمک کنه، انه لا یضل من هداه، هر کس او هدایت کنه گمراه نمیشه، هر کسی دنبال هدایته باید بره سراغ او، ولا یعل من آداه، و هر کسی با او دشمنی کنه دیگه ملجا و مأوایی نداره، موئل نداره، ولا یفتقر من کفا، خدا میدونه همینا رو اگه شیعیان اعتقاد داشتن ها که لا یفتقر من کفا، کسی رو که خدا کفایتش کنه فقیر نمیشه، کلاهبرداری از بازار شیعه میرفت. این یعنی باور میخواد این جمله. حالا حیف که من بعد اینو بگم رضا اینجا هاشو زود رد میشم. بازاری ها باید بالا سرشون بزنن لا یفتقر من کفا، فقیر نمیشه اون که خدا کفایتش کرد. فانه ارجح ما وزن و افضل ما خوزن، سنگین ترین وزنه ها بر بهترین اندوخته ها، خلاصه این حمد خداست. بعد فرمود اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت داد و وحدانیت حضرت حق، که این آقا دریا دریا توش حرفه. شهادتن ممتحنن اخلاصها معتقدن مساسها، شهادت میدم به وحدانیت خدا، شهادت اون کسی که امتحان پس داده است، اخلاصش امتحانشو پس داد. اینجا هم حضرت خودشو داره میگه هم، یعنی هر کس میخواد حمد خدا کنه اینطور باید حمد کنه. بعد از جملاتی که من نخوندم دیگه عزیزان خواستن رجوع کنن، میفرماد و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اصلا اینکه دلائل انتخاب این خطبه همین جمله است. ببینید امیرالمومنین صلوات الله علیه یکی از کارهای مهمی که کرده این بوده که بعد از 25 سال تخریب گسترده شخصیت پیغمبر اکرم روحی له الفدا، یکی از کارهای مهم امیرالمومنین در دوره حکومتش اعاده حیثیت از پیغمبره. لکه‌دار کردن معاذ الله شخصیت پیغمبر رو در اذهان، اینقدر خطا و گناه و اشتباه و سهو و نسیان و ناکارآمدی و عدم مدیریت و اینقدر از این چیزا به پیغمبر نسبت دادن که گوشش و قرآن کریم بیان کرده. اینقدر گفتن، الان دیدی مثلا میگن فلانی آقا پرش میکنن دفترش چیکار میکنه، برای پیغمبرم گفتن اینا رو، در قرآن هست، گفتن خوش باوره، هرچی بگی باورش میشه، بینیم خالی و بندیم پیغمبر باور میکنه. یه چیزایی که اصلا حیرت آوره، زجر آوره. اگر کسی روایاتی رو که در منابع بیشتر غیر شیعه و یه اندکی هم در منابع شیعه راجع به پیغمبر هست بخونه، اگه من یعنی 10 تا شعلان بیان کنم، شما خیال میکنید مثلا من دارم میگم فاکس نیوز، نمیدونم وی او ای، کوفت نیوز، اینا مثلا خواستن پیغمبر رو جسارت کنن فیلم ساختن گفتن. اون کتاب آیات شیطانی که شما اسمشو شنیدید، گوشه ای از این حرفایی که در منابع اسلامی متاسفانه اومده. دعواهای ما با اون سه خلیفه قبل از امیرالمومنین فقط سر مثلا شهادت از زهرا سلام الله علیها نیست، که پیغمبر رو هم اونجا جسم زهرا مرضیه رو کشتن، شخصیت پیغمبر هم کشتن، پیغمبر رو انقدر کوچک کردن تا جا برای خودشون باز بشه. از زاویه دید منافقان چه بهتان‌هایی به پیغمبر می‌زدن، اینها اومد به اسم علوم اسلامی و روایات نبوی در کتاب‌ها. مثلا امیرالمومنین یکی از کارهای سخت اینه که امیرالمومنین این مشکلاتی که داره در حکومت باید شخصیت تابناک پیغمبر اکرم را آماده اکسیت کنه. مردم اینقدر پیغمبر رو کوچک می‌بینن که برای اطاعت پیغمبر جایگاه قائل نیست. شما یکی که قبول نداری از بن دندان بگن اینم پسرشه، میگه خب باشه، خودشو خیلی قبول داشته باشه که نوبت به فرزندش میرسم. حضرت فرمود شهادت میدهم به این که حضرت رسول عبد خداست، رسول خداست، ارسله به دین المشهور، او رو با دین مشهور، حالا بحث کردن که این دین مشهور یعنی چه، والعلم المأثور، با این پرچم مأثور. اینجا دعوا شده بین شارحین و مترجمان که اینجا چی میخوان، امیرالمومنین چی میخواد بفرماد. ترجمه رو عرض میکنم، اینجا اینجوری فرمودن او را به دین پر آوازه و نشانه شناخته شده. مأثور به معنای منقول، علم هم معمولا پرچم کنایات، پرچم هدایته. او را با دینی که بعضی گفتن علم مأثور منظور قرآنه، چون بعدش هم حضرت می فرماد که بل کتاب المستور، وقتی او رو فرستاد و ابزار لازم داره دیگه، با کتاب مستور فرستاد، با پرچم هدایت فرستاد، با علم مستور و نور ساطع، با نور درخشنده، که این نور درخشنده علم رسول خداست، وحیه. این نور شخصیت خود پیغمبره، شخصیت امیرالمومنینه، و ضیاء اللامع و الامر ساطع، همه این همون معناست. فرستاد پیغمبر رو که چکار کنه؟ ازاحتن للشبهات و احتجاجن بالبینات، که پیغمبر با شبهات بجنگه، با بینه ها احتجاج کنه، با آیات تحذیر کنه. خلاصه تا اون لحظه مردم کجا بودن؟ و الناس فی فتن انجزم فیها حبل الدین. مردم موقع در مردم در دوره جاهلیت درگیر فتنه هایی بودن که حبل دین، اون ریسمانی که باید بچسبن بهش هدایت بشن، از بین رفته بود، منقطع شده بود. و تزعزعت سوار الیقین، سواری یعنی پایه های یقینم لرزه در اومده بود دیگه، کسی نمیتونست یقین کنه. یعنی شما حساب کنید واقعا در دوره جاهلیت اگه کسی بود چجوری میخواست به خدا برسه؟ درق همه شهوات و گناه ها بودن مردم. اون لحظه خدا پیغمبرش رو فرستاد، تشتت امر بود، هدایت سرشکسته بود، عصی الرحمن، خدای رحمان نافرمانی می شد و نصر الشیطان، به شیطان خدمت می شد. خدا میدونه که اگه این جملات آدم درش تمرکز کنه بعضی وقتا فهم میکنه بین خودمونه، یعنی خیلی جانسوزه، خیلی ما باید متفاوت از دوره جاهلیت حساب پس بدیم. دوره جاهلیت میگن رسول خدا نبود که اسی الرحمن و نصرش شیطان، شما در دوره این ائمه بودید و اون خونه ها ریخت و دوره امام اعظم سلام الله علیه بود، بازم اسی الرحمن و نصرش شیطان. خذل الایمان، ایمان قریب و مخزول و وانهاده شده بود. فنهارت دعائمه، ستونهای ایمان بود که یک به یک داشت منهدم می شود. و تنکرت معالمه، معالم دین بود که داشت تبدیل می شد به منکر، امر معروف داشت منفی می شد، حجاب داشت منفی می شد، پای دین وایسادن داشت منفور میشد. مرد میخواست که واقعا در دوره جاهلیت مرد میخواست کسی مثلا به دیگران بگه آن رابطه نامشروع با زن نامحرم نداشته باشید، در دوره جاهلیت خیلی تعجبی بود و پناه بر خدا از اینکه زمان امام زمان سلام الله علیه باشه و ما همون جوری بشه. در اسد سبولو راه ها یک یک از بین رفت، پوسیده شد، نابود شد. پس فرمود اتا و شیطان فسلکو مساله، که اینجا همه دنبال شیطون بودن، همه در به در دنبال شیطان حرکت میکردن. شهوت رانی زیاد شد. اگر کسی جاهلیت رو به این معنا بگیرم، چون قبلا مفصل اینو بحث کردم نمیخوام ورود کنم، جاهلیت از نظر امیرالمومنین این نیست که اون روز سوسمار میخوردن بعد کباب برگ، این نیست. جاهلیت همینه که بیان میکنه، جاهلیت یعنی عصی الرحمن و نصر الشیطان، یعنی مردم دنبال هوای نفس میرفتن، دنبال شهواتشون میرفتن. اگر این جاهلیت باشه، به مراتب امروز جاهلیت از اون روز بیشتره. اصلا در اون روزگار این قبائحی که امروز رسمن اعلام میشه، ازدواج مرد با مرد، زن با زن، انسان با حیوان، نمیدونم اینا، اصلا اون زمان اگرم بود مال این گروه خاص بود. این شهوترانی امروز، این دنیا دوستی، اینی که اپل کوفت میخوان بیارن تو کشور خود ما، صف وای میستن یه نمیرن میخرن، این پدر جد جاهلیت دوره بت پرستی. و فقط فرقش اینی که اون روز از آستین اونا چوب رد نمی کردن که خونی ریخته شده، اینجا میگن خون زهرای مرضیه ریخته شد، خون گلوی سید الشهدا ریخته شد. بعد شما غرق کجا بودی؟ اولویتاتون چی بود؟ چرا حضرت جاهلیت رو وصف میکنه؟ برای اینکه یه جاهلیتی نیست که فوش به جاهلیت بدیم. جاهلیت کی جاهلیت با این نشانه ها میشه جاهلیت؟ حال هر وقتی که باشه، هر دوره‌ای که باشه، یکی به گوشی، یکی به ماشین، یکی به لباس. حالا اسلام با خوشپوشی و استفاده از نعمات هیچ مشکلی نداره، ولی با درگیر شدن و دل بستن و چنگ زدن و به شریعت تاختن و که به اونا برسونی، خود جاهلیت همیناست دیگه. پس همون فی فتنن، وقتی اینجوری بشه در این فتنه ها، داست هم به اخفافه ها. امیرالمومنین اینجا کولاک کرده از نظر تشبیه و استعاره. در اون فتنه ها داست هم به اخفافه ها، اخفاف یعنی این جمع خف پاهای، عذر میخواد محضر شما، شطوره، پهن بزرگ نرمه ولی وقتی پا رو بذاری جه فشار بده فرو میره، یعنی با نرمی میاد ولی وقتی فشار بده همه چی رو منکوب میکنه. این فتنه ها وقتی شد، اینا باز ارتباطشون رو با خدا قطع کردن، وقتی غرق اینجا بالاش فرمود دیگه، ورد و مناهله شدن، وقتی غرق شدن رفتن از آبشخور شیطان آب خوردن، نصرت کردن شیطان رو، تو فتنه ها غرق شدن، له شدن. داست هم و اخفاف ها، یعنی انگار شطور فتنه پاشو رو سر اینا گذاشت فشار داد، اینا منکوب شدن. و وطعت هم به اضلاف ها، اضلاف هم جمع ظلف به پای این سوم‌هایی که وسط شکاف داره، عوض میخوام از نظرتون رو شکاف میگه، مثال های سنگین زده هست. یعنی سوم شکل فتنه گذاشت رو کله این مفتون ها، فشار داد، منکوب شد و قامت علا سنابکه ها. سنابک هم به سوم اصل میگن، با اینکه اونا له شدن ولی فتنه کمر راست کرده قامت ایستاده. هرچه اینا مفتون تر بشن فتنه سنگین تر میشه. یزد میفرمان غرق شدن. اگر کسی میمد نگاه میکنه میگه چطور اینا نجات پیدا میکنن، آدم هایی که انقدر وحشی شدن که بچه های خودشونو زنده زنده دفن میکردن، که اصلا انسانیت به این رفت. انگار تجاوز دست جمعی به نوامیس جزء تفریح ها شد. ببینید نمیشه چیزایی رو گفت. و البته من چیزی ندارم که از جاهلیت مدرن سنگین تر باشه. اینه که میگم شما هر کدومش مثال دارید. خلاصه زیر فتنه له داشتن میشدن. فهم فیها تائهون، حائرون، جاهلون، مفتونون، سرگردان، حیرت زده، فتنه زده، گیج، جاهل، گیر بودن اصلا. یعنی این که میاد از بالا نگاه میکرد یه دلسوزی میگفت اینا دیگه درمان نمیشه. در حالی که فی خیر دار تو بهترین خانه بودن، تو مکه بودن، کنار بیت الله الحرام بودن، کنار مسجد اسماعیل بودن، اینجوری بودن. و شر جیران و بدترین همسایه ها با هم رقابت داشتن، هر خونه از خونه بعدی پستر، قصد به ناموس همدیگر رو زرنگی قلم داد میکردن تو اشعارشون هست. نوم هم سهود، و کهل هم دمو، خوابشون بیداری بود، برای اینکه میترسیدن. حضرت جای دیگه فرمون تخافون ان یتخطفکم الناس، امنیت نبود اصلا. وقتی همه تجاوز و نوامیس هم و دزدیدن بچه های هم دیگه و اموال هم و زرنگی بدونن، فکر کنید تو این محل شما ماشین رو هر جایی پارک کنی، هر کی بتونه در ماشین رو وا کنه اینو زرنگی و زبلی حساب کنه. دیگه شیشه ای سالم میمونه، دری بسته میمونه، امنیت داری اینجا نشستی، 160 بار باید بری دم در ببینی چی شد. وقتی اینجوری به هم میتاختن اصلا خوابشون بیداری بود دیگه، آرامش نداشتن. حال طرف میگه من با موسیقی آرامش پیدا میکنم، اینو قرآن فرموده دروغه. با هیچ چیزی شما نمیتونی آرامش پیدا کنی. الا اگر میفرمود تطمئن القلوب به ذکر الله، یعنی دلها با یاد خدا آرام میشه و با چیزهای دیگه هم آرام میشه، ولی وقتی به ذکر الله میاره قبل از این جمله مقدمش میکنه، یعنی فقط و فقط با یاد خدا دل آرام میشه، فقط با ذکر خدا، فقط با اسماء حسنای الهی. ذکر اهل بیت هم از این جهت اطمینان آوره که ذکرشون ذکر اللهه. هم روایت صریح داریم صحیحه ذکرنا من ذکر الله، هم فراوان اصلا الله و غوث و اینا جلسه میشه گفت، اینا اسامی ائمه است، ذکرشون ذکر خداست. چیزی نمیتونه اطمینان به آدم بده، همش مواد مخدره. حالا میخواد موسیقی باشه، فکر کنی اینجا آرامش پیدا بکنه، برم پارک فلان جا، خوب آدم نعمات الهی رو ببینه. اون تکیه به هر غیر خدای کسی بکنه اطمینان آور نیست، خدا تکذیب کرده. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی تطمئن القلوب به ذکر الله، ولایت تطمئن القلوب به غیر ذکر الله. این به ذکر الله رو که آورده یعنی با غیرش هیچ اتفاقی نمیفته. لذا نومهم سهود، غرق هر چیز ظاهرا دلشون میخواست، هر غلطی عذر میخوام دلشون میخواست میکردن در اون جاهلیت، ولی آرامش نبود که. به هر کی رکب میزد منتظر بود سنگین تر بزنه. غارت همدیگر رو ارزش میدونستن. و کهلهم دمو، سرمه چشمشون اشک چششون بود. حالا یه وقتی که داغ میبینه یه مادری اخیراً 4 تا 3 تا بچه و همسرش شهید شد، آقا فرمود من ایشونو دیدم اصلا عظمتش من از طرف خودم میگم که آدم رو ببینه احساس حقارت میکنه اصلا. ولی این چی؟ بردن با دارایی کیف کردن و بعدم به ریشت خندیدن و اینکه بگن زرنگیه، این اصلا چی دادی چی نداره آدم؟ اینجا حضرت فرمود عالمها ملجم، اونایی که اهل علم بودن به دهانشون کار لجام زده بودن، دهن بسته بودن، حرف نمیتونستن بزنن. خیلی اینجا شبیه بعضی جوامع در بعضی کرات که عالم جرأت نمیکنه دیگه حرف بزنه. عالمها ملجم و جاهلها مکرم. طرف به صرف این که عده او رو میشناسند، حالا یه اسم نحسی داره نمیخوام بگم، آقای کرگدن رو هم اگر تلویزیون 20 دفعه پشت سر هم 20 روز پشت سر هم در یه زمان پیک بیننده ها بذاره، این همه کرگدن تو خیابون ببینن میشناسنش. حالا قرار نیست که ما دنبال سومش را بیفتیم دومش رو بگیریم. در همون خدای تو میدونی نمیخوام قیاس کنم و همین وجودم از درون مچاله میشه این حرف رو میخوام بزنم که در اون دوره ای که امام حسین سلام الله علیه روحی له الفدا، یعنی این جاهلیت که همین درمون داره دوره پیغمبر رو وصف میکنه، چند دفعه اتفاق افتاده. یکیش دوره خلفاست و بلایی که سر ائمه ما آوردن، اون لحظه که سید الشهدا صلوات الله علیه شهر مدینه پیغمبر براش ناامن شد، برای پسر پیغمبر، و مجبور شد ودا کنه با قبر مادرش و امام حسن سلام الله علیهم اجمعین با حضرت پیغمبر اکرم و از مدینه شبانه بیاد بیرون. فخرج منها خائفا یترقب. یک سال بعد از این واقعه جوانان مدینه شنیدند زنی در بصره یه مدل خاصی میخونه یا میرقصه. عبارت ابوالفرج اصفهانی این که ما من شابن ولا شابن، هیچ دختر و پسر جوانی در مدینه نموند الا اینکه سفر کرد بصره این رقاصه رو ببینه. هشتگ داغ اون رقاصه است. حسین ابن علی بیابونگرد شد، این اصلا توجه نکردن. عالمها ملجم جاهلها مکرم. دوره امام که دوره ای که اصلا جهله فسقه مشهور به فسق شدن قائد. امام حسین خدای میدونی نمیخوام قیاسش هم بیادبیه زشته، سید شهدا از مدینه تشریف برد مکه که رسید در کمترین جمعیت، یه سال دو سال بعد از این یه رقاصه از مدینه را افتاد بره مکه حج مثلا. بالاخره دیدی این آگاهی از این طرف هم باید خلاصه نون بخورن دیگه، اینا نمیتونن به اسم کافر که دو جامعه اسلامی باشن. هزار کاروان تو کاروان، هزار شتر که کجاوه روشه دنبال این را افتادن، بدرقه کردن 500 کیلومتر که این مادمازل رقاصه میخوان اینجا بره اونجا. شما اینجوری مقایسه کنید، فرودگاه خودمون برای بعضی از این فسقه فجره استقبال و بدرقه نداره، همونه دیگه. هم اینجوری نیست که، اونا بت پرست بودن. از بعد وصف کرده که کسی نندازه گردن بت پرستی. عالم و حامل جم، علما دهن بسته بودن، حرف نمیتونستن بزن. جاهل و حامل کرم. بعد همین حضرت فرمود خب اینجا سید رضی قیسی کرده، با اینکه این بحث طول نکشه موضوع عوض شده، میفرماد که اینجا راجع به آل پیغمبره. یعنی درد چیه؟ حضرت میخواد بگه یه بار پیغمبر اینا رو از این جاهلیت چیکار کرد؟ نجات داد. دوباره بعد از پیغمبر همین اوصافی که امیرالمومنین گفته شما میبینی که هست و اشاره هم میکنه حضرت با مختصری که یعنی من نخواستم دوره بت پرستی رو براتون تعریف کنم. دور ظلم بزرگیم بود که بعد از پیغمبر بت پرستا اومدن یه بت پرستیدن، ولی این بت حی بود رو منبرم مینشست. همون اتفاقا دوباره افتاد. جوانان در مدینه در دوره خلیفه دوم با افتخار به کنیزان و نوامیس مردم تجاوز میکردن، تجاوز دست جمعی. اسمش شد دوره اسلامی، اسم حاکم هم شد امیر المؤمنین، ولی همون عادات بت پرستی سر جاشه. بازم عالم و حامل جمع امیر المؤمنین. اصلا شما برید ببینید کلن در دوره خلفا چه کار کرده. ابن ابوالحدید میگه یک کاری باهاش کردن که این شخص ناشناس شد. دیروز من یه چیزی دیدم خیلی جگرم سوخت. یه عالمی در قرن هفتم به یه عالم دیگری در همون قرن خواست فحش بده در اهل سنت. گفت تو فکر کردی کی هستی؟ پدران تو چاه کنن. امیرالمومنین در دوره خلفا، امیرالمومنین آخه چقدر سرمایه سوزی شد چاه کن. چاه کن که از شهر بره بیرون استن. تحمل زندگی سخت بود. خیلی کرم داشتن که اهل بیت هجرت نکردن از مدینه برن، قهر نکردن. آدم توی شهری حرمتش رو حفظ نکنن، هیچ مخاطبی نداشته باشه، هیچ عزت ظاهری نداشته باشه، هیچ توجهی بهش نشه، ولی بازم دلش بتپه. بازم هر وقت بهش رجوع میکنن یک بار نشد ازت بفهمد گم شید برید. حالا هر چند سال یه بار اومدن یه سوالی که گیر کردن ایش که نمیتونه جواب بده، یه بحرانی اومدن سراغ ازت دوباره پاسخ داده، دوباره رفتن تا دفعه بعد، تا اصلا اواخر دولت عثمان که از شهر بیرونش کرد. اینجا امیرالمومنین میخواد بفهم در این دوره جاهلیت بعد از پیغمبر به کجا پناه ببرید. یه بار پیغمبر اومد این درد و درمان کرد. آدم‌ها اینقدر در فساد قوطه‌ور تبدیل شدن به آدم‌هایی که شهادت طلب شدن، مبارز شدن، در راه خدا انفاق کردن. اینا رو چیکار کرد یا رسول الله که اینا همونایی هستن که ببین من نمونه بگم شما چقدر غریبن. اینا نه که مفت بود میمادن هر روز و پیغمبر میشستن حرف میزدن. وقت پیغمبر محدوده، میخواد هدایت کنه امت و اینا میمادن و آقا به کار خصوصی داریم. الان اگر به شما بگن امام زمان تشریف آورده برای اینکه باهاش بخوای مثلا 5 دقیقه خصوصی سو، بابا الان میرن معاذ الله بلا تشریف واسه پزشک مشاوره کنن ساعتی 200 هزار تومان میدن. گفتم میخواد با پیغمبر خصوصی صحبت کنید بعد صدقه بدید. پیغمبر هم نمیدی صدقه بدید، یه صندوق خودشون صدقه میذارن تو. صدقه میتونه 500 تومان باشه. این پولدارا حساب کتاب نمیارده. نگاه کن ندادن. خیلی پیغمبر غریبه. اگه امیرالمومنین زیادی غریب نبود جا داشت آدم راجع به قربت پیغمبر صحبت کنه. که داره سخنرانی میکنه یکی اومد از این نمیدونم تناب پارکونا چیچیا نمیدونم این آره معرکه گیرا از اینایی که چرخ فلک کوچولو دارن نمیدونم لیت همون میفروشن، وسط سخنرانی همه ول کردن رفتم اینا اون تو چه خبره. و اداره او تجارتا او لهوان انفضوا الیها و ترکوک قائما. پیغمبر وایساده بود داشت صحبت میکرد اینا رفتن. خیلی پیغمبر مظلومه. پیغمبر شما رو نجات داد دوباره قوطه‌ور شدید چیکار کنید؟ حضرت میفرمان هم موضع و سره، جایی که جایگاه سر پیغمبر و سر خداونده هم اهل بیتن. اگر میخواید درمان بشید برگردید به سمت اهل بیت. و لجأ و امره، پناهگاه امر خداست، امر و نهی خدا اونجا پیداست. عیبت و علمه، ظرف علم خداوند اونجاست. اگه میخواید نجات پیدا کنید برگردید برید اونجا. و موعل و حکمه، ملجا و مأوای حکم الهی اونجاست. ایمان اسلام کجاست؟ اونجاست. کهوف و کتبه، کتابهای خدا نزد اهل بیت. کتاب دست خیلی هست فهمش نیست. جبال و دینه، کوههای پشتوانه دین پیغمبر اهل بیتن. به هم اقامن هنا از اهره، این خم شدگی قامت دین که فشار جاهلیت بهش اومده فقط به برکت اهل بیت راست میشه. و اذهب ارتعاد فرائسه، این لرزشی که به اندام دین افتاده و دین ناکارآمدی که فلانی و فلانی و فلانی پرچمدارش شدن و مردم نگاه میکنن توش هیچ معنویتی نیست، هیچ چی تو این دین نیست، دیگه نجات بخش نیست، لرزه به اندامش افتاده، اینو اهل بیت درست میکنن. بعد دوباره برگشت اینجا سید گفته منافقان، ابن عبدالحدید میگه نه این منافقان نیست، منظورش معاویه ایناست، چون وقتی بگیم منافقان خیلی ها رو شامل میشه. ابن عبدالحدید برای اینکه خیلی ها رو شامل نشه میگه منظورش از منافقان اینجا معاویه اینان، یعنی سطح بحث بیاد پایین. همزمان اینا چیکار کردن؟ زرع الفجور، فسق و فجور کاشتن، سقوه الغرور، فریب پای این گیاه که فسق و فجور بود، فریب به جای آب بهش دادن، و حسد و صبور و هلاکت درو کردن. اون عبارات هم در اون جلسه پیش عرض کردیم، علا سنت من آل فرعون، اینم یه نوع تعبیر دیگه است. بعد اینجا ازت یه جمله‌ای گفتن که من این بحث رو اینجا نگهش می‌دارم که همه اینا رو خوندم برای اینجا. اگر کسی فکر کنه که اوه اوه این همه فتنه که الانم انگار ما شبیهشو داریم، بعد از پیغمبرم بود، قبل از اسلامم بت پرست داشتن، چیکار کنیم؟ حضرت راه درمان می‌خواد بده. فرمان لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احد، اصلا اهل بیت پیغمبر با کسی قابل قیاس نیست. یعنی چی قابل قیاس نیست؟ یعنی حضرت برای اینکه دشمن دقیق تو خال زد، نقطه زنی کرد، پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عصفتی ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا، اینا گفتن اهل بیتو بزنیم، در فهم قرآن هم اختلاف میشه دیگه، هر دوشو زدیم نابود کردیم و دیگه این امت قد راست نخواهد کرد، از اهل بیتو زدن. راه درمانش هم اینه که باید اهل بیتو برگردونیم به جامعه، تو اهل بیتو نبا اهل بیت حال کنیم تو هیئت، یعنی اهل بیت رو محور عمل و اعتقاد قرار بدیم، به اهل بیت عمل کنیم نه با اهل بیت حال کنیم. حالا چون معلوم نیست کیو میگم عرض میکنم که باب نشه که روزه خون و اینا انگار دارن با رفیق سر کوچه‌شون حرف میزنن، با پناهگاه، با ملجأ، با فریادرس، با نجات بخش، با ناجی، نه این که اصلا شأن ما رفاقت نیست. یاران امیرالمومنین با این که با حضرت خوب بودن، ولی وقتی از این فرمود بشینید میخواستن خود عقب بنشستن، حضرت میفرمود بیا جلو، تو چشمش نگاه نمی کردن، احساس رفاقت نمی کردن، محبت امامو می چشیدن، ولی شأن خودشون نمیدونستن با امام رفاقت کنن. امام رفیقه، ولی آدم نباید حد و حدودش رو فراموش کنه. ما گاهی حال میکنیم با اهل بیت و این خیلی ظلمه، این همه خون ریخته نشده که ما اوقات فراغتمون رو معاذ الله با اهل بیت پر کنیم، حوصلمون سر رفت مجلس بریم. بالاخره هر کی به چیزی علاقه داره، برای همین هم نتیجه نمیگیریم. اگر من بدونم که، حالا عبارت رو میخونم، حضرت میفرمایند، حالا من راجع به این خطبه، این تیکه آخر خطبه انشالله یه جلسه دیگه هم میخوام از بهار جملاتی عرض کنم که معلوم بشه اصلا قیاس نمیشه کرد اهل بیت یعنی چی. پس چرا قرآن میفرماید انما انا بشر مثلکم، پس اون چیه این چیه، یعنی چی قابل قیاس نیستن؟ به چه معنا قابل قیاس نیستن؟ حضرت می فرمایند چجور قابل قیاس باشن؟ ولا یستوا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا، همه شما سر سفره اهل بیت نشستی، چطور میشه کسی که منعمه با کسی که منعمه یه جور باشه؟ آخه حضرت می فرمایند شما سر سفره اهل بیت نشستی، کسی هدایت نشده الا به برکت اهل بیت. میشه اینو با هم قابل قیاس باشه؟ منعم و منعم، مکرم و مکرم، بخشنده و گدا، شأنمون یکی نیست. پس فرمود هم اساس الدین. آره راجبه این شال عرض میکنم، عماد و یقین. وقت نگاه میکنم گذشته، یه دو تا جمله عرض کنم جلسه، ولی این تکیه آخر رو با یه عباراتی از بهار میخوام بخونم. این بحث اون جلسه بعد هم پایان خطبه دومه. اگر هم اساس الدین، اونها اساس دینن و دینم ناجی منجی نجات بخشه از این فتنه هایی که امیرالمومنین فرمود سرکوب کننده میخواد ما رو نجات بده، اونی که میخواد بره تو مجلس اهل بیت شرکت کنه حالش حال غریقه که میخواد بره ناجی پیدا کنه. از همونطور که میخواد نماز بخونه میگه هذا مقام العائز به کمن النار، میگه یه چند دقیقه دیگه از دنیا حرف نزن، تو مسجد مستحب بکن و مکروه، بلکه مکروه که از دنیا کسی حرف بزن، مستحب به حرف نزنی راجع به دنیا، پولاتو نشمر، راجع به معاملاتت حرف نزن. مقدمات داره نماز خوندن، انتظار نماز مستحبه برای اینکه ذهنت یه خورده فارغ بشه. اگر اساس دین پیغمبره، قبل از جلسه آدم وضو باید بگیره، توسل کنه، با دست خالی بیاد، با حاجت بیاد. خدا شاهده که خیلی اینا کریمن. اگر کسی راست بگه با حاجت بیاد، خدا میدونه حاجاتی که بلند پروازان هم باشه برای اینا کوچیکه. آقا ما خیلی ممنون. یکی از آفتهای جلسات متعدد و هفتگی و دهگی اینی که آدم فراموش کنه. اگر کسی مثل امام رحمت الله علیه 14 سال هر روز زیارت جامعه رو با اون حالی که روز اولش، با روز وداعش، با روز چند هزارمش مثل همه، که این خیلی خوبه، اما اگر کسی عادی بشه براش، خدا شاهده که این یک جمله از این جملات و انبیاء الهی دوست دارن تو مجلس ما حاضر بشن، بگن عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. به خود امیر المومنین قسم، انبیا اگر فرصت داشتن این مجلس، از این مجلس که نه، این مجلس جایی که راجب امیر المومنین قرار حرف بزنن، بگن عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. رضا این که آدم یخول قبلش تمرکز کنه، فکر کنه، بگه آقا من کمبودام هم نمیدونم چیه، همینجوری اومدم خودم عرضه کردم، شکسته بسته داغون، زوار در رفته قرازه، خودم عرض میکنم. و به خود امام رضا قسم، شما حاجاتتون از اهل بیت امام رضا بخواید، بالاتر از توقعتون میده، به شرطی که آدم دست خالی بیاد. آدم وقتی میخواد بره درمان بشه، به شکل دکتر که توجه نمیکنه. آره اهل بیت از هیچ جهت کسری ندارن، به صدای دکتر، به دست خطش، به اینا که توجه نمیکنه، میگه من مریضم، اومدم درستم کنه. یه بار آدم واقعا میگه یا ولی الله، یا امیر المؤمنین، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن، واقعا من قبلش به گناهانم فکر کرده باشم، واقعا بگم که اللهم لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد، خدایا اگه جای بهتر از اینجا بود، دکتری درمانگر بود، اونجا می‌رفتم. جای نیست بهتر از اینجا. می‌خواد بره وام بگیره، میگن درآمد ماهانه‌اش چقدر، میگن هیچی، ولی ضامن داره. ضامن داره. امیرالمومنین کسیه که پسر عمر وقتی گفتن یه کسی ضامن بیار تو بعدن نمیخوای قیام کنی، گفت ندارم حضرت، اون انا حمیله، من ضامنش میشه، در حالی که اونجا مالک اشتن ناراحت بود، گفت میخوای اینم بیعت نمیکنه بریزیم تو خونش، حضرت اون من ضامنشم، بذار بره. یا ولی الله، یا امیر المؤمنین، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم، خدا این فرصت‌های ما که معلوم نیست کیه، از هر روزی که شروع میشه یقیناً یه روزی تموم میشه. و امیرالمومنین فرمود خیلی زودتر از اونی که فکر میکنید نعمتتون تموم میشه. یه روزی میرسه که دیگه این زبون کار نمیکنه که بگیم عادت و کمال احسان. امیرالمومنین فرمود اون لحظه‌ای که دور و برت جمع شدن، پزشکم ازت خسته شده، چشم میگردونی ولی نمیتونی فریاد بزنی، نمیتونی بگی عادت و کمال احسان. یه روز فرصت هست یه جمله توسل کنم، شما رو خدا بسپرم. این بزرگواران که انبیا مطابق بعضی آیات و روایات دستشون به سمتشون درازه، گاهی تو بعضی از صحنه ها کمبود بعضی ها رو حس کردن، یعنی گفتن یه نفر الان جاش خالیه. یکیش وجود مبارک حمزه است. حمزه رو که در احد کشتن 7 سال بعد، امام سجاد اولا فرمود که هیچ لحظه برای پیغمبر سخت‌تر از اون لحظه ای که حمزه شهید شد نبود، با اینکه پیغمبر اون روز امیرالمومنین کنارش بودا، ولی به پیغمبر سخت گذشت. 7 سال بعدم که گذشت، اون لحظه ای که داشتن حمله میکردن، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود وا حمزه تا، یعنی حمزه نیست امروز. خوش به حال حمزه که تر اون لحظه قربت امیرالمومنین فرمود ولا حمزه تلی الیوم، اگر امروز حمزه بود اینطوری نمیشد. امیرالمومنین که مرد بود، مرد عالم بود، فتا در عالم مثل او نبود، لا فتا الا علی بود، فارس عرب بود، او وقتی به خانش حمله کردن فرمود وا حمزه تا. امام سجاد فرمود برای پدر منم هیچ روزی سخت‌تر از اون لحظه ای که عمومو از دست دادیم نبود. این خب در منابع اینطور ذکر شده که بعضی ها می افتادن زمین، اغسنی یا عباد می گفتن، حضرت می رفت اینها را از زیر دست و پا می کشید می آورد. لحظه ای که به شهادت رسید هیچ منابعی نگفتن، منابع نقل نکردن دختران سید و شهدا چی گفتن، ولی امام سجاد برامون پرده برداری کرد. همونطور که برای جدمون رسول خدا حضور حمزه بود، یا صاحب الزمان پیغمبر، امام حسین امر کرد به خانومها دخترها که برید وارد خیمه ها بشید بیرون نیاید. اون لحظه ای که به این خیمه ها حمله شد، از این عبارت زین العابدین معلومه که این بچه ها میخواستن فرار کنن و عباس ها میگفتن هر دستی و هر صورتی خواست بخوره همه وجودش میگفت و عباس ها. اگر امون بود، اون لحظه ای که تو کاخ یزید الملعون چشمش به سمت دختر سیدش که